بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این که مقام معظم رهبری نه تنها امسال بلکه حدوداً 10 سال گذشته رو شاید بیشتر از 10 سال اکثرا نام سالها رو مربوط به اقتصاد و مسائل مالی و معیشتی مردم اعلام می‌فرمایند، فقط خبر از نیاز مملکت ما به رفع مشکلات اقتصادی نمیده، بلکه اساسا در دین ما توجه به معیشت، کار، کارآفرینی، تولید ثروت و اقتصاد مناسب برای جامعه دینی یک بخش مهم ولی مقفوله. متاسفانه ما دین خودمون رو بد معرفی کردیم. بگذارید من خیلی صریح چند تا نمونه مختصر عرض بکنم. شما زائران محترم حرم رضوی هیچ وقت معمولا انتظار ندارید که وقتی اومدید حرم، از حرم که میخواید خارج بشید، چند تا روایت درباره تغذیه و بهداشت یاد بگیرید برید بیرون. انتظار ندارید، میگید حرم جای معنویته، حرم جای خدا و پیغمبره، چرا دارن از نحوه غذا خوردن، از نحوه زندگی کردن در مسائل اقتصادی، در مسائل بهداشتی با ما حرف میزنن؟ من بعید میدونم اگر در کل ایران سفر بکنم و بگردم یک نفر از من سوال بهداشتی تغذیه‌ای بپرسه. اخیراً کتاب وزینی از کلمات آقا امام رضا علیه السلام در باب مسائل طبی، تغذیه و بهداشت چاپ شده، از روایات فقط امام رضا علیه السلام، نه دیگر ائمه هدا، که اگر دیگر ائمه هدا علیه السلام هم کلماتشون جمع بشه مجلدات فراوانی خواهد شد که اخیراً حوزه علمیه فعالیت‌هایی در این باره داره انجام میده. این کتاب رو حضرت آیت الله ری شهری تدوین کردن، اون مجموعه دارالحدیث. شما خواهش میکنم این کتاب رو بگذارید تو خونه کنار قرآن و مفاتیح و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، این کتاب رو بخونید و اجرا کنید. امام رضا علیه السلام سفارش میکنه شما سیب ناشتا هر روز صبح میل بفرمایید، آثارش اینه. مویز آدم 21 دانه صبحها اگر بخوره آثارش اینه. بعد میبینید بچه هاتون دچار بیماری یبوست نمیشن. وقت یبوست چیه؟ پیامبر اکرم فرمود مادر همه بیماری هاست. وقت از بچه ها تو مدرسه میپرسی میبینی اکثرا دچار یبوست هن. وقتی یبوست روی حافظه و استعداد درسشون چقدر اثر میگذاره؟ هیچ کس از من طلبه نمیپرسه که بچه‌م یه کمی ذهنش کنده، چی باید بخوره؟ سر کلاس حوصله نداره، بیقراره، چی کار باید بکنه؟ پیامبر گرامی اسلام راه درمان اکثر بیماری‌ها رو بیان فرمودن و راه مبتلا نشدن به تمام بیماری ها رو هم اعلام فرمودن. منتها میدونید که رسم نیست ما طلبه ها از این حرفا بزنیم. من به دوستان آستان قدس رضوی عرض میکنم همون قدر که بین دو نماز واجبه، لازمه، واجب یعنی به معنای لازم، لازم مسئله احکام گفته بشه، همون مقدار لازمه یه حدیث در باب تغذیه از امام رضا علیه السلام گفته بشه. خدمت ائمه جماعات که مساجد رو اداره میکنن عرض میکنم به عنوان یک طلبه کوچکتر، اگر شما یک شب در میون احادیثی رو نخونید که در باب زندگی و معیشت مادی مردم هست، اجحاف به حق مردم کردید. حتما انشاءالله آستان قدس رضوی به این موضوع توجه خواهند فرمود که مردم توی حرم که میان برمیگردن طب الرضا یاد بگیرن. بعد آقا جزو هدایاشون به زائرین یه وقتی خواستن هدیه بدن یه کتاب طب الرضا هدیه بدن. امام رضا فرمود اینجوری غذا بخور. امام صادق علیه السلام فرمود من سر سفره‌ای که سبزی نباشه نمیشینم. خب ببینید که اسلام خوب معرفی نشده. این یه نمونه بود، نمونه خیلی واضح و بدون جنجال. یه نمونه دیگه مثال بزنم. اسلام خوب معرفی نشده. اسلام یه دین فوق العاده سیاسی است. پیامبر گرامی اسلام قبل از این که بیان به سمت مدینه، الان جوانها تو این جلسه ما زیاد هستن، از جوانها بپرسن، جوانهایی که توی جمهوری اسلامی درس خوندن، از مسنترها بپرسن، مسنترهایی که 70 سال پای منبرها نشستن، اولین کاری که پیامبر اکرم انجام دادن بعد از قرارداد با مردم مدینه که من میام مدینه به سمت شما، اینا بیعت کردن با پیامبر و از رسول خدا دعوت کردن، در شب بیعت پیمان عقبه دوم نامیده شده. 73 نفر بودن از مدینه آمده بودن. اولین کاری که رسول خدا انجام دادن چی بود؟ از چه حرف زدن؟ چه اقدامی انجام دادن؟ بنده تا حالا در هیچ جلسه ای شرکت نکردم مگر این که اینو پرسیدم، احدی نمیدونسته. این مال اینه که دین رو ما طلبه ها هم بد معرفی کردیم، آموزش و پرورش هم بد معرفی کردیم. اولین کاری که کردن 12 تا فرماندار برای 12 تا قسمت مدینه منصوب کردن که مدینه 1/10 مشهد الان هم نبود. 12 تا رئیس تعیین کردن، کاملا یک کار سیاسی. آقا یا رسول الله حالا شما تشریف بیارید مدینه، همه که مسلمون نشدن، 72 نفر مسلمون شدن، بعد کسی هم که از شما تقاضا نداشت رئیس معین کنین، که بی رئیس که نبودن که، حالا شما تشریف بیارید همه مسلمون بشن انشالله بعد شما رئیس تعیین کنید. حالا چجوریه این کار سیاسی رو شما مقدمه بر مسجد سازی و بر همه اقدامات میخواید انجام بدید؟ حالا شما رئیس تعیین کنی اونا اصلا معلوم نیست بپذیرن. این دین ماست. کسی این برداشت رو از پیغمبر نداره. دین ما بد معرفی شده. کتاب دینی به دستتون رسید بگید این رو کی نوشته؟ دین رو درست میشناخته؟ علماء دینی کتاب مینویسن همه مطالبشون صحیحه، اما آیا مطلب لازم رو توش نوشتن؟ یا مطلب غیر لازم رو؟ اصلی تره رو آوردن برجسته کردن، یا فرعی تره اومده اصلی شده، اصلی رفته فرعی شده؟ یا دین رو به ما بد معرفی کردن. البته این عبارت عبارت حضرت امامه که میفرماد اسلام را بد معرفی کردند. جمهوری اسلامی فایدهش اینه که اول اسلام رو خوب معرفی کنه. اینم نمونه دوم. من اگر بخوام نمونه هایی از فعالیت های سیاسی پیامبر اکرم بگم فراوانه که معمولا احدی ازش خبر نداره. این قسمت های تاریخ اسلام رو تو هیچ کتاب درسی شما پیدا نمی کنید. بدونید من بچه طلبم به این سادگی زورم نمیرسه بتونم تغییر بدم. شما نگیدی رخ آموزش پرورش دست شماست. کار میبره. ای گوش میده کسی به این سادگی. ما طلبه ها هم ضعیفیم در تبلیغ درست دین. روز بعثت نبوی، روز مبعث، جشن مبعث که میگیرن، شما میرید مسجد محلتون، پیش تلویزیون رو باز میکنید، توی محل کارتون مراسمی میگیرید، معمولا روز مبعث چه حدیثی خونده میشه؟ بگید با صدای بلند. ببینید چند نفر گفتن اینی باعث دلو اتم به من مکار من اخلاق. قبول دارن همه این حدیث مشهوره؟ یه سری تکون بدید بفرمید. قبول دارید این مهمترین حدیثیست که روز مبعث ما به گوشمون میخوره؟ بله. این حدیث اصلا سند نداره. بعثت هم ربطی به اخلاق نداره. اخلاق که پیغمبر قبلش هم داشت. به خاطر اخلاق که پیغمبر نمی کشن. پیغمبر میخواست قدرت به دست بگیره باهاش جنگیدن. روز مبعث روز سیاسته. روز به دستگیری سیاست توسط رسول خداست. ما کردیم روز بعثت رو روز اخلاق. نگاه کنید دوستان فاضل، سندش به ابو هریره برمیگرده. بد نیست، حدیث خوبیه. بالاخره مکارم اخلاق که بد نیست. بله بده. بعثت ربط با اخلاق داره، اشکال نداره. بله اینم. ولی بعثت برای اخلاق بود یا برای گرفتن قدرت تا بتونه این قدرت و سیاست زمینه خوش اخلاقی مردم رو فراهم کنه؟ اسلام بد معرفی شده. خب اینم نمونه دوم. اسلام بد معرفی شده، ابعاد تغذیه و بهداشتی اسلام مقفوله. اسلام بد معرفی شده، ابعاد سیاسی اسلام مقفوله، مورد غفلت قرار گرفته. نمونه سوم بحث ماست. اسلام بد معرفی شده، ابعاد اقتصادی اسلام زیاد توضیح داده نشده. هر کی میاد حرم باید راه تجارت رو یاد بگیره بره، باید راه پول در آوردن رو یاد بگیره بره. بنده مطمئنم بسیاری از مؤمنین احادیثی که در باب اقتصاد و معیشت هست اصلا به گوششون نخورده. من چند نمونه شو برای شما میگم، هر کی قبلا شنیده بود بگه. تقصیر ماست؟ بله. خب من دارم عذرخواهی میکنم، چیکار کنم؟ اینا جزو روزه های ماست. حضرت زهرا سلام الله علیها قیام برای فدک کرد. فدک یک باغه. فدک منشأ تولید ثروت. بحث اقتصادی داره. خب اجازه بدید پس ما به اقتصاد برسیم. من کاری ندارم به این که مملکتمون مشکل اقتصادی داره. من میخوام حرف دینی بزنم. من میخوام بحث به قول معروف اخلاقی معنوی بکنم. خیلی‌ها دوست دارن طلبه کاری به سیاست و مملکت و جامعه نداشته باشه، حرف دینی بزنه. منم میخوام همین کارو بکنم. خب تو دین ما در مورد اقتصاد آمده مباحثی که من باید بگم دیگه. تو دین ما مباحثی درباره سیاست اومده باید گفت دیگه. تو دین ما مباحثی در مورد بهداشت اومده باید گفت دیگه. من میخوام بحث دینی بکنم. مثلا من میخوام بحث دینی بکنم، میگن تو بحث سیاسی میکنی. من میگم آقا امام جماعت عدالت لازمه اون هست. نمیشه پشت سر کسی که عدالت نداره نماز خون. عدالت یعنی چی؟ تقوا رو رعایت کنم. من میگم چی؟ میگم من برداشتم از این دین اینه، عدالت امام جماعت ضرورتش بیشتره یا عدالت استاندار یا عدالت وزیر یا عدالت وکیل. من برداشتم از دین اینه که عدالت استاندار و وزیر و وکیل باید بیشتر باشه از امام جماعت. ما تو احکام فقهی میخونیم اگه امام جماعتی تو خیابون راه بره رفتار گناه انجام نده، رفتار خلاف شأن انجام بده، مثلا ساندویچ گاز بزنه بره، چون غذا رو اینجوری گاز زدن مکروهه، بعد اینم تو خیابون علنی با لباس این کارو انجام بده، کار سبکیه. میگن پشتر ایشون دیگه نمیشه نماز خون. درسته؟ من میگم یه وزیر و وکیل و استاندارم رفتار خلاف شأن انجام بدن از عدالت ساقطه، این نباید پست دستش باشه. من حرف دینی دارم میزنم یا حرف سیاسی؟ تکلیف منو مشخص کنید. خب از دین حرف بزنم دیگه. سند سخن خودم رو هم بگم. آقا شما انتظارات رو خیلی دارید از سیاسیون میبرید بالا. من انتظار رو میبرم بالا یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که مردم به مسئولین کشورشون بیشتر شبیه میشن تا به پدر مادراشون. پدر مادرات چقدر اثر اخلاقی رو بچه دارن؟ ده برابرش رو مسئولین دارن. و ما اینجا نشستیم داریم موعظه اخلاقی میکنیم. شک نکنید تو این جمهوری اسلامی اکثریت قریب به اتفاق بیدینی های مردم ناشی از یه ذره بیدینی و بد اخلاقی هاییست که تو مسئولین هست. من اصلا دلم نمیاد به مردم نصیحت کنم، مردم تقصیری نداره. همین مسئولین خوب ما حواسشون نیست که اگه یه ذره تو بد رفتاری بکنی میدونی چی میشه تو جامعه؟ تو کافیه فحش ندی، فقط تیکه بندازی، نیش بزنی، بعد تو جامعه چه خواهد شد؟ با فحش ناموسی هم دیگر رو تحویل میگیرن مردم. این مال همون تیکه انداختنه. اینو دین ما به ما میگه، میگه مردم چقدر تحت تأثیر تربیتی پدر مادر هستن. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. آقای طلب شما بحث دینی تو بکن. خب این بحث دینیه دیگه. یه دونه بدقولی، یه دونه بدعهدی، یه دونه انتقاد ناپذیری، یه دونه نیش زبان داشتن، یه دونه از زیر در رویی توی مسئولی مردم ببینن، من دیگه برای اون مردم نباید از اخلاق و دین و اعتقادات حرف بزنم. مردم راحت باشید دیگه، من چی کار کنم؟ اثر نداره. اینو بحث دینیه دیگه. حالا ما میخواییم امشب در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم، بگیم مردم یه پای اقتصاد مقاومتی شما هستید، بیایید ما خودمون فرهنگ اقتصاد مقاومتی رو زنده کنیم. چند تا روایت بخونم. اثر نداره سخنرانی؟ چقدر اثر داره؟ رفتار پدر و مادر که اثرش بیشتره. رفتار پدر و مادر چقدر اثر داره؟ رفتار سیاسی اون که اثرش بیشتره. اگر پسر یکی از مسئولین مملکتی با زد و بند پولدار بشه، دیگه به مردم نمیشه گفت شما زد و بند نکنید، جیببری نکنید، گرون فروشی نکنید، دروغ نگید. نمیشه گفت، ول کنی حرفا رو، نمیشه گفت. آقای امام زمان ارواحنا له الفدا به دو گروه خیلی سخت میگیرن، یکی دشمنان اسلام و بشریت، یکی دوستان خودشون، کسانی که اطراف ایشون هستن و میخوان در حکومت کمک کنن حضرت. و حضرت خیلی به یارانشون سخت میگیرن، حتی دو مرتبه برخی از یاران خودشون رو حضرت اعدام میکنن. یار حضرت هست، یه کسیش بوده که یه گروهشون هستن که تو یکی از جنگ ها هم به حضرت کمک کردن، ولی حضرت وقتی تخلفی ازشون سر میزنه اعدام. یه گروهی هستن دو تا جنگ کمک کردن به حضرت، اما یه حرف مفت میزنن، حضرت اعدام. حضرت به دو گروه سخت گیرن. ما بحث این دولت و اون دولت نیست، همه دولت ها. ما اصلا کلن نسبت به سیاسیون خیلی سخت گیریم. من کسی امام جماعتی یه مسجد شد میتونی تو خیابون ساندویچ گاز بزنه بده؟ بله، یه کاسبی باش در حال راه رفتن غذات هم بخور، کسی کارت نداره. ولی امام جماعت شدی حساب کتاب داره، مسئول شدی حساب کتابش بیشتر میشه. این دین ماست. خب در بخش اقتصادی دین چقدر دستورالعمل داره؟ نمونه هایشو برای شما بخونم، نمیخوام تازه همه نمونه ها رو ذکر کنم، بعضی هاش که دستورالعمل هاییست که ربط داره به اقتصاد مقاومتی، اونها رو بگم. اولا یه حدیث جالب برای شما بخونم از پیامبر گرامی اسلام که پول چقدر مهمه، خصوصا در آخر الزمان که ما انشالله همون آخر الزمان هستیم. می فرماید اذا کان فی آخر الزمان، وقتی در آخر الزمان باشیم، وقتی آخر الزمان باشه، لابد دل ناس فی ها من الدراهم و دنانیر یقیم الرجل بها دینه و دنیا. مردم به پول احتیاج دارن تا زندگیشونو و دینشونو حفظ کنن. امروز برای حفظ دین آدم به پول احتیاج داره. همه نمیتونن بدون پول دیندار باشن. میگه من اگه داشته باشم چادر بخرم، مانتو حسابی بخرم، میخرم، ولی این مانتو ارزونتر خریدم، هرچه بادا باد. چیزی نمیتونی بگی. میگه من اگر اینجوری لباس بپوشم کار بیشتر گیرم میاد، ولم کن تو رو خدا. ستاد امر رفع از منکر تعطیل، باید بره اقتصاد مملکت رو درست بکنه به جای تذکر به بی‌حجاب، چون بخش عمده‌اش ناشی از بیپولیه. این که دیگه تحلیل بنده نیست. مردم در آخر الزمان به پول احتیاج دارن تا دینشون رو حفظ کنن. بچه‌ها برید پولدار بشید. حالا تا اینو میگی یه دفعه یکی اونور هم یه تیکه رو میگیره، فلانی گفت برید پولدار بشید، سرمایه‌داری رو نمیدونم تبلیغ کرد. حالا کسی نخواد بفهمه، بخواد سوء استفاده کنه، از قرآن هم سوء استفاده میکردن خوارج، با قرآن اومدن امیرالمومنین بکشن دیگه. حالا ما که نمیتونیم بهتر از قرآن نعوذ بالله بلا تشبیه حرف بزنیم. باید پولدار بشی، باید مردم پولدار باشن، باید مردم دستشون تو جیب خودشون باشه، باید پدرها پیش بچه ها شرمنده نباشن. دین با پول تأمین میشه در آخر الزمان، دنیا هم با پول تأمین میشه در آخر الزمان. این که تحلیل بنده نیست، نمیخواد در این باره توضیح بدیم. لذا نظام اسلامی و مملکت اسلامی باید به فکر پول مردم باشه. دین و دنیای خودش رو با پول باید به دست بیاره. مثل اینکه در قدیما پول زیاد تعیین کننده نبوده، الان ولی پول زیاد تعیین کننده است. قدیما زندگی بیشتر روستایی بود، تو خیلی از روستاها شما نگاه بکنید اصلا پول رد و بدل نمیشه. این تو خمرش رو میده به اون، اون یه تیکه گوشتش رو قربونی کرده به این میده، نمیدونم این نون به اون میده، اون مثلا برمی داره یه چند من. مثلا معامله مستقیم و پایاپای بیشتر زندگی مردم رو راه مینداخت. واقعا پول انقدر مطرح نبود، الان دیگه تو روستا هم همه با پول دارن با هم کار میکنن. روستایی این نون میپزه برای همسایش، اون همسایش بهش پول میده، اونم تخمق به میده، اونم به این پول میده. واسطه معامله ها قرار گرفته خیلیش خوب شدیدتر از قدیم. رسول خدا دقیق میفرمودن. حالا ما چجوری پول در بیاریم؟ خیلی بحث زیاده، من میخوام فقط به اقتصاد مقاومتی یه مقدار بپردازم. شما جوانها به ویژه حتما میدونید در اسلام روایت‌های متعددی داریم. تا اونجایی که میتونید در انتخاب شغل باید شغلی انتخاب بکنید که دستمزد نگیرید. کارمند شدن در اسلام زیاد خوب نیست. من میخوام از جمعیت سوال کنم تا حالا کسی شنیده بوده اسلام توصیهش اینه که تا اونجایی که میتونی کارمند نباش؟ کارگر شدن هم خوب نیست زیاد. آقا این جسارت نباشه به کارمندان محترم، به کارگران عزیز؟ نه جسارت نیست. کسی نمیتونه مجبور کارگری بکنه، کسی نمیتونه مجبور کارمندی بکنه، ولی اگه میتونی سابکار باش. این توصیه دینه. بعد آقا اگه میتونی سابکار باش. دین نمیگه که ببین من کاری ندارم چجوری پول در میاری، فقط سر نماز بیا مسجدا. این دین تحریف شده است، دین واتیکانیه. حالا نمونه هایی از این روایات رو برای شما میخونم. میفرماید امام صادق علیه السلام: ان استطعت ان لا تكون کلا فافعل. اگر میتونی یه کاری بکنی که روزی تو از دست کسی نگیری، این کارو بکن. یا در اولین سند مکتوب تاریخ اسلام، یعنی نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به نسل جوان، که اولین سند مکتوب اخلاقی معنوی، اولین کتاب درسی دین هست، خطاب به جوانها هم نوشته شده، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد: و ان استطعت ان لا یکون بینک و بین الله دو نعمت فافعل فانک مدرک قسمک و آخذ سهمک. اگه میتونی بین خودت و اون روزی که میخواد به دستت برسه واسطه قرار نده، کسی برات حقوق تعیین نکنه. باید تولید کننده باشه. من کارخونه میزنم، یا کارخونه بزن، یا باغدار شو، یا تجارت بکن. خیلی روشنه. این مدارس ما باید بچه ها رو بهشون تجارت یاد بدن، باید بهشون تولید یاد بدن. چی تولید کردی؟ ما الان یه دبستانی سعی کردیم بزنیم، بچه ها کرم خاکی تولید میکنن، میفروشن، پولشو میگیرن، میبرن خونه. آقا شما این کلاس پولش کم شده، کرم خاکیش، خب دقت نکردید این کمتر میشه دیگه. بچه دبستانی تمرین میکنه، پول باید در بیاری. اومد دید امام باقر علیه السلام داره تو گرما میره برای کار کشاورزی، بیل و کلنگ هم به تعبیر ما برداشته، حالا کلنگ شاید نه، شاید وسیله کشاورزی، گفت آقا شما فرزند رسول خدایی، یه لقمه نون آخه اینقدر دیگه چقدر ارزش داره؟ شما تو این گرما افتادی میخوای بری دنبال کشاورزی؟ ول کن، حالا غلامای شما بالاخره یه لقمه نون در میارن به شما میدن دیگه. تیکه انداخت به امام باقر علیه السلام. آقا فرمود خرج تو فی طلب رزق لاستغنی عن مثلک، میخوام برم پول در بیارم تا به امثال تو نیازمند نشم. یه تیکه هم آقا بهش انداخت، به امثال تو احتیاج داری؟ تو انقدر آدم نادونی هستی من پس باید پول دار نباشم باید به متو بگیرم؟ میخوام به امثال تو احتیاج نداشته باشم. حالا یک کمی وارد جزئیات بشیم. این اقتصاد مقاومتی یعنی این که کسی نتونه تو رو تحریم بکنه. این از قدیم بحثش تو دین ما بوده. وقتی که تو حقوق بگیر نیستی، کسی نمیتونه حقوق تو قطع بکنه. من خودم پول در میارم. کسی که پول در میاره رو کسی نمیتونه حذف بکنه. از امام صادق علیه السلام یه نفر پرسید، در واقع اومد نصیحت بکنه آقا رو. گفت آقا من شنیدم شما اموال خودتون رو تقسیم کردید تو زمین‌های متعدد و در زمین‌های مختلف داری تجارت می‌کنی. خب اموالتو جمع کن تو یه جا، یه زمین داشته باش، یه توی زمین تجارت کن، درآمد بیشتری به دست میاری، راحت‌تر هم هستی. مثلا بگو من فقط کار برنج میکنم، فقط کار چایی میکنم، فقط کار قند میکنم. چون امام صادق تجارت میکردن. آقا امام صادق چی جوابشون رو دادن؟ فرمودن که من اموالم رو تقسیم کردم که اگه یکی از اینها ضربه خورد من بی پول نشم، اون یکی داره کار میکنه برای من. توی یه زمینه یه وقت بازار خراب شد، مکرر روایت اومده که هر کسی زمین خواست بفروشه حتما جاش باید یکی دیگه بخره و الا فقیر میشه. مکرر روایت داریم که زمین پردرخت باغ اگه کسی بفروشه خیر و برکت از مالش میره. یه نفر اومد گفت آقا شما فرمودید باغ رو نباید فروخت، من میخوام بفروشم. خب آقا فرمودید خب نفروش. گفت میخوام بزرگتر بخرم. گفت اب نداره پس بفروش. این در صورتیه که تو سفارش های ما هست، خرید و فروش بکنید ولو ضرر بکنید. تجارت در کل موجب رونق اقتصاد میشه. خرید و فروش بکنید ولو ضرر بکنید روایته، در نهایت سود خواهید برد. ولی از اون طرف میفرماید زمین درختدار میوه دار رو کسی نمیفروشه که، این باید جاش این همین باید باشه. به جزئیات میپردازن. یا روایت داریم میفرماید که هیچ وقت از خودتون سکه طلا و پول به جا نگذارید. گفت پس باید چی به جا بگذاریم؟ فرمود باغ به جا بذارید و خونه. میدونید خونه اقتصاد رو میچرخونه. تو بنایی خونه کلی مصالح به کار میاد، کلی کارگر پول دار میشه. وقت حضرت میفرماید مال صامت، مال صامت یعنی مال ساکن به جا نگذارید. مال صامت چیه؟ طلا. طلا رو نگه داشته منتظر تورم تا قیمتش بره بالا بفروشه، میشه مال صامت. میگه این کارا چیه میکنی؟ باغ داشته باش، تولیدگر باش. سفارش شده در روایت باید شما تولید ثروت بکنید، پول رو نگه ندارید هیچ وقت، به کار بندازید، یا تجارت بکنید یا باغ درست بکنید. اقتصاد مقاومتی یه فرهنگ لازم داره. این فرهنگش به ما میگه از طریق زد و بند پولدار نشو، از طریق گرون فروشی پولدار نشو. یه سود کلانی آورد داد به امام صادق علیه السلام، کارگر حضرت بود. حضرت فرمود چی شد؟ این سودش خیلی زیاد شد. گفت آقا اون مال و تجارهی که شما آورده بودید بازار یه دفعی یه جوری شد که به این مال و تجاره شما، یعنی اون حالا محصولی که آوردید از یه جای دیگه آورده بودن تو مدینه بفروشن، نیاز پیدا کرد، ما قیمت رو بردیم بالا. حضرت فرمود برید به همون قیمت ارزون بفروشید. از طریق گرون فروشی پولدار شدن نامردیه، از طریق زد و بند که کم کم حرامم میشه. وقت مال حرامم که میدونید دیگه، قاتل امام حسین درست میکنه. اینم تو روزه های ماست که وقت نگی شما روزه خون بودی داری این حرفا میزنی. ما روزمون همینه دیگه. امام حسین علیه السلام فرمودن شون شکماتون پر حرام شده، حرف بهتون میزنم روز اصلتون اثر نداره. شما روزه امام حسین روتون اثر داره، اونجا خود امام حسین اثر نداشت، فرمود به خاطر حرام خوریه. در باب اقتصاد خیلی سخنان وجود داره که مثلا یه دونه دیگه از سخنان رو من برای شما بگم. گفت آقا امام صادق، این در کتاب شریف کافی هست، شما میدونید این کتاب کتاب معتبری، در بقیه احادیثی هم که خوندم کم و بیش منابع بسیار متقنی دارن، مخصوصا اکثرا دارم از کتاب شریف کافی براتون حدیث میخونم. گفتم آقا امام صادق این نفر هست تجارت میکنه، خودش پول خودشو در میاره، ولی پولی که در میاره کمه، میخواد تجارت رو بذاره کنار بره کارگری کنه، اجیر بشه، مزد بگیره. اشکالی نداره؟ حضرت فرمود نه، نباید این کارو بکنه. کسی که میتونه خودش پول خودشو در بیاره چرا بره کارگری کنه؟ اقتصاد مقاومتی، یعنی این که مردم همه کارآفرین باشن، اقتصاد دولتی نباشه، مردم تولید کنن، همه کارمند دولت نباشن، کارخونه ها همه مال دولت نباشه، مال مردم باشه. اصلا در یک کشور اسلامی کارخونه داری ارزشه. آفرین، تو کارخونه داری، باید احترام گذاشت. من اگر یه کارخانه دار ببینم که کارگرانی رو داره مشغول به کار میکنه، به عنوان یک شخصیت معنوی بهش احترام میگذارم. میگم آفرین. کسی که داره خودش روزی خودش رو در میاره نباید ول کنه بره کارگری بکنه، کارمند نباید بشه. من خودم میتونم پول خودم رو در بیارم. اینا چیزایی بود که مربوط میشه به ما در فرهنگ اقتصاد مقاومتی. یک روایت تمام کننده بخونم که این روایت رو مقام معظم رهبری در صحبت با هیئت دولت تابستان خواندن. فرمودن فرهنگ تولید ثروت باید چی بشه؟ باید افزایش پیدا بکنه تو جامعه. بعد به این حدیث اشاره کردن، اومدید حرم امام رضا علیه السلام، میری کنار ذریح، ببین آقا چجوری باید برخورد میکنه. رسول خدا از هر جوانی خوشش میومد، مثلا از نظر دینی و اعتقادی لابود، از نظر اخلاقی و رفتاری لابود، از هر جوانی خوشش میومد میفرمود این شغلش چیه؟ فنی که بلده چیه؟ از چرا این پول در میاره؟ اگر به رسول خدا، یعنی عادت رسول خدا بوده، اگر به رسول خدا در مورد یه جوانی میگفتن نه شغلی نداره، هنر و فن و حرفه‌ای نداره، رسول خدا چی میفرمودن؟ میفرمودن سقط من عینی، از چشمم افتاد. میگفتن یا رسول الله چرا؟ این رسول خدا به یکی از جوان خوبی بفرماد از چشمم افتاد، چقدر زده حاله. اون علنی میفرمودن آقا این که بابا ایمانش خوبه، که میفرمود میترسم بره پس فردا از طریق ایمانش بخواد نون در بیاره، من بچه خوبی هم همینجوری منو تأمین کنید. باید هنر داشته باشی، باید کار بکنی. این دین ماست، این چه دین خوشگلی داریم. بعضی وقتا تولید ثروت نتیجهش به دست آوردن سود نیست، دقت کنید. مثلا جوانای یه محل جمع بشن، یه پارک و باغ خرابی رو آبادش کنن، مزدم نگیرن، بیان چند تا درخت میوه اونجا بکارن، برسن بهش، بگن پارک دیگه، توت محل تأمین شده، چند سال آینده انجیر محل تأمین شده، پولم نگیرن، ولی تولید ثروت داره میکنه. اینا بچه های کی این کارو کرده؟ جوانای بسیج اونجا. نه که جوان بسیجی اینه که همیشه شعار بده و اسلحه دستش بگیره وایسه. اونم حالا یه وقتی الحمدلله امنیت داره، لازم شد میره جانش هم در راه اسلام میده، اون که دیگه بالاتر از همه است. ولی حالا وقتای دیگه داره چیکار میکنی؟ چی جمع شدیم با هم یه باغ درست کردیم اینجا تو خیابون، هر کی میاد رد شه توت، درخت توت دیگه، درخت انجیر بیان استفاده کنه. با شهرداری هماهنگ کردیم، نهالاشو داده اینجا کاشتیم، آبادش کردیم. چی گرفتید؟ هیچی نگرفتیم، ولی تولید ثروت کردیم. تولید ثروت، تولید ثروت خوبه، نه جمع‌آوری ثروت و پنهان کردن ثروت و یا به دست آوردن ثروت از راه غلط. اونو که ما نمیگیم، ما میگیم تولید ثروت کن، یه کاری بکن. کفشتو مرمت میکنی، میپوشی، تولید ثروت کرد، ولی کفششو مرمت میکنه، رفته جلو دیگه. تو خونه خیلی تولید ثروت، خانوما تو خونه داری خیلی تولید ثروت میکنن. البته اخیراً دیگه نه، ماستو که از بیرون میخرن، نمیدونم کره رو که از بیرون میخرن، دوغم دیگه از بیرون میخرن. جالبه، یعنی تو آبم بلد نبودی بریزی تو ماست بشه دوغ بخوری. من فکر میکنم در آینده چای شیرینم از بیرون سفارش بدن، تلفن بزنن یه مغازه سر کوچه چای شیرین داری داغش باشه ماش. بعد چون داغ نگه داشتنش سخته، مطمئن باشید مد میشه، چای یخ بخورن. مد هست توی بعضی از کشورها، چای یخ میخورن، اصلا سردشو میخورن، بعد خود یخ هم میندازن توش، مد میشه، نترسید، اصلا نگران نباشید. اقتصاد مقاومتی، من بگم لبخند بزنید شما، خوبه دیگه، ایام عید و تفریح میکنیم دیگه. مکروه آدم نون از بیرون بخره. لبخند بزنید شما، ادامه بدید لبخند. باید آدم نون خونه درست بکنه. بعد آرد از بیرون بخره، مکروه آرد از بیرون بخری، باید گندمشو خودت آرد کنی. بابا طول میکشه. میدونی بچه تو چقدر خوب بار میاد، ببینه خوردن یه لقمه نون چقدر چند ساعت کار میبره تو خونه، این چقدر خوب بار میاد. اسراف تو این جامعه نابود میشه. حالا تو جامعه ما نونو گرون میکنن، اسراف بیاد پایین. خیلی ساده است دیگه، اینا حرفای اسلامه. نمیشه اقتصاد مقاومتی از حوزه باید شروع بشه. آقا شما میخوای بری اینو مثلا بگی دیگه، خب خود شما. بعضی ها هستن میان دنبال تحصیل، دست به سیاه‌سفید نزدن هنوز. البته اخیراً ما این بحثا رو سالها سعی مطرح کردیم، تو تلویزیون هم پخش شد، ماه رمضان گذشته، زندگی بهتر. شنیدم بعضی از شهرها اردوهایی برای دانش آموزا میگذارن، تو این اردوها بچه ها 3-4 روز همه مایحتاج خودشون باید تامین کنن، باید ماهی بگیرن بیان پوست بکنن، بچه های مدرسهی کباب کنن، نمیتونن، میسوزش، شام ندارن، نون باید خودشون درست بکنن. یک بار حداقل، ولی زندگی ما باید اینجور باشه. اصلا نون نباید از بیرون بخریم. وقت با من میگه حاج آقا بیا در مورد گناه و جوونها صحبت کن. جوونی که در دوران مدرسه، دبستان، راهنمایی و دبیرستان کار نکرده باشه، نون نپخته باشه، زحمت نکشیده باشه، من نمیتونم بهش بگم گناه نکن. حرف بی خود چرا میزنی؟ از چرا من انتظار بی خود داری؟ بلمون کن در خوده. به این که درست نمیشه به این سادگی که با چه دوتا موعظه. خب اینا بحثای ما بود، حالا بریم سراغ مملکت. دیگه وقتم نیست، من یک آیه قرآن برای مملکت بخونم عرضم تمام. اقتصاد مقاومتی، وقتی که تو خونه نون خودتو خودت باید بپزی، وقتی به تو بگن که باید پول خودتو خودت در بیاری، تا میتونی کارمند نشو بلکه تولید کننده باش، این ترجیح داره. وقتی که مردم اینجوری با این فرهنگ رشد بکنن، مملکت هم همین گونه خواهد شد و این مملکت طوری میشه که مسئولانشون از تو اینا در بیان. بعضی از مسئولین هستن که سنگین ترین چیزی که بلند کردن کتابه و مهمترین بیلی که در مدت زندگیشون بلند کردن همون قاشق غذا بوده. چه اشکال داره کسی که دانشمند کار کرده باشه؟ مثل دکتر حسابی. آقای دکتر حسابی رو زندگیشون رو بخونید، واقعا الگوه. یه کتابی ایشون، یه کتابی از خاطرات ایشون رو نوشتن. چقدر زحمت کشیده، پروفسور هم شد، کار علمی هم کرد. زحمت هایی که کشید، کاری که میکرد، عرق میریخت، چند بار میخواستن بکشنش، مانع نشد که چیز بفهمه. اتفاقا کمک میکنه کار برای این که انسان دانشمندتر بشه. دانشجوها، طلبه ها برای خودشون کار یه جایی تولید کنن، برن. این اردوهای جهادی نمونه بسیار عالیه. من اصلا تقدیس میکنم اردوهای جهادی رو که میرن جوونا یه روستایی رو بی مزد و بی منت آباد میکنن، میان. خیلی عالیه. جوونا تا میتونید تو این اردوهای جهادی برید، طعم زندگی رو بچشید. در این باره بحث زیاده، من بگذرم. اینا پایه‌های فرهنگی اقتصاد مقاومتیه که دین اینا رو رسما میاد توصیه میکنه. اما در ارتباط با مملکت، درباره مملکت، یه جامعه اسلامی از نظر اقتصادی نباید وابسته به جوامع غیر اسلامی باشه. معامله اشکال نداره، ولی وابستگی اشکال داره. یه نمونهشو در قرآن من برای شما بخونم. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجسون. سوره توبه آیه 28. مشركون نجس هستن، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. از این به بعد نباید بیان مسجد الحرام رو زیارت کنن. داستانو ببینید چیه. این مشتکین، بت پرست ها، می اومدن مسجد الحرام رو زیارت میکردن به خاطر بت هاشون. بعد وقتی که می اومدن، یه بازار اقتصادی پر رونقی هم تو مکه ایجاد شده بود. خب مؤمنین که در اطراف مکه بودن سود میکردن از رفت و آمد مشتکین، ولی مسجد الحرام قداست داره. فرمود دیگه نیان. خب ما مسئله اقتصادی رو چیکار کنیم؟ فرمود و این خفتم عیلتن، اگر از فقر می ترسید، فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. اگر از فقر می ترسید، می ترسید مشتکین نیان مسجد، فقیر بشید، ما شما رو مستغنی می کنیم، نترسید، ما از یه راه دیگه به شما می رسونیم. یه جامعه اسلامی باید محکم باشه، برای ارزش‌هاش وایسه و از بیپولی نترسه. خدا راه رو باز میکنه. توضیح این بحث مفصل، متاسفانه دیگه وقت نیست. اون وقت بلا فاصله بعد از این که این اعلامیه رو امیر المؤمنین علی علیه السلام در مکه اعلام کرد، فرمود از سال بعد مشرکین دیگه حق ندارن بیان مسجد الحرام. دیگه از اون سال تا الان مشرکین ممنوعه حضورشون در مسجد الحرام. بعد اون کار تجارتی چی شد؟ چند تا قبیله بزرگ مثل یمن و جاهای دیگه مسلمان شدن، وقت اونا برای حج می اومدن، اونا مال و تجاره می آوردن، این رفت و آمده اونا جبران کرد رفت و آمده مشرکین. الان گفته می شود که ما واقعا می تونیم اقتصاد خودمون رو رشد بدیم با همین معاملاتی که می تونیم با کشورهای منطقه انجام بدیم، حتی به حدی که همسایه هامون، فقط ما اگر با همسایه هامون خوب وارد معامله بشیم اصلا به چیزی به نام دلار آنچنان احتیاج پیدا نمی کنیم، به نفت آنچنان احتیاج پیدا نمی کنیم با همین پتانسیل های داخلی خودمون. دیگه متاسفانه وقت نیست و می دونید بنده طلبم باید حرف دینی بزنم دیگه. الان مثلا من بگم لبنیات شمال کشور بخواد با روسیه و کشورهای اطراف وارد معامله بشه چه سودی عاید کشور میشه، خصوصا در شرایطی که معاملات اقتصادی بین ترکیه و روسیه مخدوش شده. ها ما میتونیم مثلا چه بکنیم و اینها، یا من مثلا بگم همین ارتباطهای اقتصادی بین ایران و عراق اگر تعاملات اقتصادی خوب انجام بگیره یا برخی از کشورهای دیگه منطقه چه سودی سالیانه میتونه عاید مملکت بشه. اینا رو بر اساس اعداد و ارقام بیام بگم، به من میگن تو مثلا کلن از طلبگی در اومدی بیرون، این حرفا چی میزنی؟ از خدا پیغمبر بگو. بگه چی میگنی؟ بریم کربلا، روزه اقتصاد مقاومتی بخونم. امام حسین قبل از این که قیام کنه علیه یزید در زمان معاویه قیام کرد، یه مال و تجاره سنگینی که داشت میرفت به سمت معاویه کاروانش رو گرفت، اموالش رو گرفت داد به محرومین، یه نامه نوشت داد به رئیس اون قافله، فرمود این پولا داشت میرفت توی خزانه کاخ سبز معاویه، این پولا رو من گرفتم دادم به صاحبانشون، اونایی که مستحقش بود. از ابوالفضل عباس اگه حرف میزنید از دلاوریش در گرفتن این پولهای زوری که معاویه داشت میبرد توی کاخ خودش و گرفت داد به مردم هم حرف بزنید. ابوالفضل عباس این کار هم کرد. خب در مورد اقتصاد مقاومتی در واقع ما امشب صحبت نکنیم، چون بخش اعظم اقتصاد مقاومتی بخشی است که مربوط به دولت مردا میشه، ما دیگه مسائل خودمون رو صحبت کردیم. انشالله در یه مجالسی علما با اتکا به دین بیان عملکرد سیاسی اقتصادی رو مورد بحث قرار بدن و همه مسئولیت ها به دوش آقا نیفته، هی بخواد آقا مسئله رو هی توضیح بده تذکر بده. علماء دین این کار رو بکنن، علماء حوزه. یه موزه ای در اصفهان هست، موزه مشروطه، برید ببینید، ارکیف اصفهان اونجا رو بره ببینه. فقها احکامی که می نوشتن درباره اقتصاد مقاومتی، یه زمانی فقها خریدن کاغذ از خارج از کشور رو حرام اعلام کرده بودن، گفتن به جامعه اسلامی ضرر میزنه. خریدن لباس پارچه رو از خارج از کشور ممنوع کرده بودن. احکامشون هست فقها حوزه. اینا رو برید ببینید، عکساش هست. علما دیگه، این کار علماست دیگه. توتون تنباکو حرام شد، این یه نمونشه، ده ها نمونه دیگه داریم. خدا انشالله دولت مردان ما رو موفق بداره در این که دین رو پیاده کنن، مردم به منافعشون میرسن، ما همینو میخوایم. امام حسین علیه السلام وقتی سخنرانی کرد برای 700 نفر از صحابه و تابعین در صحرای منا بهشون چی فرمود؟ فرمود فقرا محرومین رو مگه شما نمیبینید؟ قیام کنید. یعنی بحث اقتصادی تو انگیزه های قیام امام حسین مطرح بوده، در کتاب شریف توحف العقول سخنرانی امام حسین رو ببینید که انگیزه‌های قیام رو اونجا توضیح میدن. انشالله خدا انشالله همه ما رو به اجرای دین نازنین خودمون موفق بداره. اما همه عالم فدای غم‌های دل فاطمه زهرا سلام الله علیها که مظلومانه برای علی ابن ابی طالب علیه السلام قیام کرد، در آخرین لحظه ها صدا زد مردم اگر کار رو دست علی ابن ابی طالب سپرده بودید، علی ابن ابی طالب به شما سهل می گرفت. نبینید علی خودش نان جوین می خوره، خودش نان خشک می خوره، به شما نان خوب می رسوند. نترسید از علی ابن ابی طالب. ملدی نقمو من ابوالحسن، چرا اینا کینه ابوالحسن رو به دل دارن؟ ولی مردم علی رو خانه نشین کردن. من باور نمی کنم که فاطمه زهرا سلام الله علیها صرفا در اثر جراحت به شهادت رسیده باشد. من فکر می کنم اون داغی که بر حضرت فاطمه زهرا مستولی شد داغ غم دیگری بود. چرا اینو میگم؟ چون این فاطمه همان است که وقتی محسنش رو از دست داد صدا زد فز علی رو کجا بردند؟ بلند شد قیام کرد، فرمود زنها کمکم کنید، من میخوام برم مسجد علی رو نجات بدم. این زن مقاوم و مجاهد فی سبیل الله چجوری جان فشانی کرد؟ مگه به این سادگی ها کسی میتونه فاطمه رو از پا بیندازه؟ اون قصه ای که فاطمه رو از پا انداخت شاید این بود که امیرالمؤمنین رو میدید گوشه خانه زانوی غم بغل گرفته غریبانه نشسته. خانه نشینی علی داغی بود که فاطمه نمیتونست تحمل کن. هی روزها صدا میزد حسنم حسینم بلند شید بریم، بلند شید بریم. میرفتن کنار مزار شهدا اشک میریختن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.